ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. انجمن صنفی معلمان کردستان میگوید مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه سازماندهی شده و کودک کشی است. پرستاران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داد زندان رجای شهر تعطیل شود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه بر سهل‌انگاری آمدانه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شناسایی و معرفی عاملان و آمران مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه سقز و دیگر شهرهای ایران تأکید کرد. در این بیانیه آمده گستردگی و تداوم این مسمومیت‌های زنجیره‌ای همراه با عدم کنترل نهادهای عریض و طویل امنیتی گواهی است بر اینکه این حملات جنایتکارانه به ویژه در مدارس دخترانه به شکل کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است. تداوم این مسمومیت‌های گسترده در مدارس شهرهای مختلف ایران در حالی است که به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان حاکمیت مدعی اشراف اطلاعاتی در داخل و خارج مرزهاست. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک از صبح دوشنبه گزارش‌هایی درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده. مدرسه فرزانگان در سرندج، مدرسه فرزانگان در ارومیه، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه بنت الهدا در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت کرج مدارس دخترانه هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر نیز دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیواندره، کرمانشاه، دالهو و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه اعتصاب کردند. و گروهی از پرستاران در قزوین روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. دو روز پیش نیز گروهی از پرستاران، کارکنان اورژانس و کادر درمان در مشهد در اعتراض به وضعیت معیشتی و حرفه‌ایشان تجمع کرده و شعار کرونا را با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم سر دادند. مشهد دیروز نیز برای سومین روز متوالی شاهد اعتصاب و تجمع پرستاران و کمک پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. آنها از جمله به واریز ناعادلانه تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعتراض داشتند. و اما محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، در یادداشتی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور ادعا کرد که کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی کمتر از کاهش آن در این 2 بوده است. این یادداشت روز یکشنبه در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شد. محسن هاشمی نوشته است دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود دلار را در انتخابات 23,000 تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده دلار آزاد به حدود 50,000 تومان رسیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا این نقدی رو که محسن هاشمی ارائه کرده که کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت 13 کمتر از اون در عرض این 2 اخیر بوده رو یه تسویه حساب با ابراهیم رئیسی به نفع اصلاح طلبان خوانده.
عرض کنم این بیان مثل بسیاری از بیانات مسئولان رد اول و رد چندم جمهوری اسلامی بی‌معناست، برای که مقایسه در چنین پروژه بزرگی بسیاری از چیزهایی در اونجا دخالت میکنن که آقایون از اونها خبر ندارن. اما برگردم به قضیه، ببینید ایشون در واقع در این بیان خودشون تصفیه حساب میکنند با آقای رئیسی به سود اصلاح طلبان. اجازه بدید خدمتتون بگم چه اتفاقی افتاده. وقتی این آقایون سر کار اومدن در فاصله چند سال یا در دوره حکومت دولت آقای خامنه ای موسوی قیمت دلار، نرخ دلار 17 برابر روز انقلاب شد. در دوره آقای هاشمی 64 برابر شد نسبت به سال انقلاب. در دوره آقای خاتمی 128 برابر شد. در دوره احمدی نژاد 468 برابر. دوره روحانی 3614 برابر. در دوره رئیسی 7500 برابر شد. خب این نشون میده که قضیه سقوط پول ملی به هیچ دولت ویژه‌ای ربطی نداره، بلکه مربوط است به خشت اولی که این نظام روی آن ساخته شده و سر تا پای این نظام نسبت به بنیادهای اقتصادی ایران فقط جنبه خرابکاری داشته. ولی مسئله مهمتر این است که ببینید تغییر نرخ ارز در برابر یک ارز کلید جهانی در آنجا معنا پیدا میکند که درآمدها نسبت به اون اندازه بالا نرفته باشه. یعنی وقتی قیمت ها شده 7500 برابر، حقوق ها و درآمد ها چقدر افزایش پیدا کرده؟ چون کمتر از اون افزایش پیدا کرده، پس سطح زندگی مردم افت کرده و مردم پیشتر شده.
آقای منصور، کارشناسانی چون شما در مورد کاهش بیامان ارزش پول ملی چی فکر میکنن؟ چگونه تأثیری بر سرنوشت اقتصاد و ثبات کشور خواهد داشت و آینده رو چگونه میبینید؟
ببینید این قضیه بسیار روشن‌تر از آن است که یک کارشناس متخصص در این زمینه حرف تازه‌ای بزنه. برای ویران کردن یک جامعه تخریب پول ملی اون کشور کفایت میکنه. پول اون کشور رو اگر دست اون کجا میکنه پول کشور رو به ویرانی بکشند، سطح معیشت کشور ویران میشه، ساختار خانواده ها در هم میرسه، روابط بین انسان ها دگرگون میشه، میزان صداقت انسان ها دگرگون میشه، تقلب در اون جامعه افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری در اون جامعه کاهش پیدا میکنه. یک سرمایه گذاری نمیدونه که فردا اونی که در دست داره چه مقدار ارزش خواهد داشت، امروز بخرد یا فردا بخرد، امروز بفروشد یا فردا بفروشد. در نتیجه یک بی‌ثباتی که نتیجه اون در واقع تزلزل روحی روانی جامعه است. در نتیجه بزرگتر از تورم برای ویران کردن یک جامعه نیروی شناخته نشده است.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. و ما بشنوید که مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق کیهان، حکومت جمهوری اسلامی رو به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده و گفته ما از تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردیم و به آنها سلاح دادیم. مهدی نصیری که 4 سال هم در دهه 80 معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود، روز یکشنبه در یک مناظره با مهدی خان علیزاده، فعال رسانه‌ای، مردی که حامی دولت ایران است، دولت جمهوری اسلامی است، به شدت از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده. مدیر مسئول سابق کیهان در کنار بسیاری انتقادات دیگر همچنین تاکید کرده که ما یک نظام دشمن محور تأسیس کردیم و عمدتاً در پی خلق دشمن هستیم. باید برگردیم و در همه ابعاد از جمله سیاست خارجی یک ریل‌گذاری جدید بکنیم. جمهوری اسلامی باید دست از فشار بر مردم بردارد. و ما رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد را جویا شده. مهدی مهدوی آزاد میگوید که مهره‌های اصولگرایی که پرونده فساد ندارند در صف اول منتقدان حکومت قرار گرفتند و الا هستند بسیاری که انتقاد دارند اما پرونده فساد هم دارند و دهانشان بسته مانده.
ببینید آقای مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق کیهان، از جمله اصولگرایان و بنیادگرایان است که در سالهای اخیر سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت رو مورد نقد قرار داده. به قول خود حکومتی‌ها، به قول بسیجی‌ها، بریده از حکومت و فاصله گرفته. منتها اظهارات او در مورد اوکراین رو فقط از این زاویه نمیتونید ببینید. واقعیت است که بخش‌های بزرگی از حکومت بر سر سیاست‌های کلان علی خامنه‌ای چند پارچه شدند. مهمترین سیاست نگاه به شرق، یکی از مهمترینش دخالت در جنگ اوکراین. علی خامنه‌ای که چند ماه پیش با افتخار، البته تلویحاً، به رخ کشید که ایران و سپاه پاسداران پهپاد در اختیار پوتین قرار داده و گفت غربی ها قبلا توان ما را انکار میکردن، همین دفعه آخر در سخنرانی حرم رضوی 1 فروردین سیاستاشو پس گرفت، گفت ما قاطعانه دخالت در اوکراین رو انکار میکنیم، تکذیب میکنیم. میخوام بگم حتی او هم فهمیده این سیاستهاش خطر جدی متوجه خود روحانیت میکنه. متوجه شدن گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد پوتین سیاست اشتباهی بوده. بنابراین شما با یک سوپ، با یک معجونی مواجه هستید، معجونی که سردرگم از سیاستهاش، معلوم نیست به کجا میرسه، درون خودش اختلاف هست، در عین حال با پروپاگاندا سعی میکنه اختلافات رو انکار بکنه و در عین حال هیچ خط مش استراتژیکی هم بر مبنای منافع ملی نداره.
آقای مهدوی آزاد، مهدی نصیری گفته که با توجه به شواهد و قرائن جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ایه. توضیح داده که میلیاردها دلار به مردم و اقتصاد ایران ضرر زده و معتقده که مانند کره شمالی میخواد بره زیر چتر هسته‌ای روسیه که اون رو یکی از راه‌های پیشرفت در برجام میدونه. سوال از شما اینه، این آقایی که 4 سال معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بوده و مدیر مسئول نامه کیهان بوده که وابسته به رهبر جمهوری اسلامیه، چگونه است که حالا شما از مخالفت گفتید اما به نظر میرسه که این چیزی شبیه به ریزش در درون جمهوری اسلامی باشه؟ دیدگاه شما در این باره چه هست؟
کاملا درست میگید. ببینید، تقریبا تمام سیاست‌های استراتژیک رهبری حکومت نه تنها به بن‌بست رسیده بلکه به یک شکست واقعا تاریخی و خجالت آور کشیده شده. ایران میلیاردها دلار برای حوثی‌های یمن خرج کرد، منطقه رو با آتش کشید، با عربستان سعودی تا حد جنگ پیش رفت سر حوثی‌ها و سر یمن. ببینید آخرش آقایون برگشتن سر جاشون، نه چیزی به دست آوردن نه هیچ چیزی، فقط میلیاردها دلار پول مردم رو آتش دادن و دوباره برگشتن سر نقطه اولشون. از سیاست نگاه به شرق که سیاستی بود به خاطرش دولت عوض کرد علی خامنه‌ای، یک نقطه رسوایی رسیده. ببینید این دبیر اسبقش کمیسیون امنیت ملی مجلس هست که میگه که ایران حدود 3 میلیارد دلار در جنگ سوریه هزینه کرده اما روس‌ها تا اجازه ندادن ایران اینجا از منابع و معادن استفاده بکنه. سیاست نگاه به شرق باعث شده هیچ امتیازی برای ایران نداشته باشه، حتی روس‌ها در تحریم ها در مقابل با تحریم هم با غرب بیشتر همراهی کردن اما ایران همه چیزشو گذاشته. سیاست هسته‌ای هم به یک شکست تاریخی رسیده. ایرانی که میگفت دوباره در دولت جدید میگفت اصلا ما این چیزا حالمون نیست، مذاکره نمی‌کنیم، دیدید که بدون اینکه امتیازاتی بگیره تقریبا الان داره تعهداتی در تقریبا نزدیک به پروتکل الحاقی رو اجرا می‌کنه. در سایر حوزه هم از خاورمیانه بگیرید تا آمریکا ستیزه، تقریبا تمام این ابعاد این سیاست خارجی رهبری حکومت به شکست رسیده، فقط ازش پوسته پروپاگاندا و شعار هست. این به واقع باعث ریزش شده، نه فقط اصولگرایان، بخشی از نیروهای نظامی دچار ریزش هستند. شما در معدود اطلاعاتی که به بیرون درز میکنه میبینید که رهبران نظامی از سپاه پاسداران هم حتی از این تکروی‌ها یا از این حرف‌های بی‌سر و ته رهبری حکومت عصبانی هستند.
آقای مهدوی آزاد، مهدی نصیری به روس‌ها تاخته و میگه که اعتنا به اونها و اعتماد به اونها بدترین راه حله، چرا که روس‌ها خودشون اکنون در باتلاق جنگ اوکراین افتادن. چنین صحبتی در جایی که روس‌ها الان قراردادهای طولانی مدت با ایران دارن و به نظر میرسه که ایران در خدمت اونهاست، به چه معنا خواهد بود و چگونه در میان خود مسئولان جمهوری اسلامی این سخنان تعبیر خواهد شد؟
ببینید یادتون نره چهره‌های اصولگرایان مثلا آقای مهدی نصیری که از ایدئولوژیک شاید بنیادگرا محسوب بشن، اینا از نظر اخلاقی و اقتصادی اصولا آدم‌های سالمی هستن. اگر سالم نبودند اولا به خاطر منافعشون حاضر نبودن انتقاد بکنن و دوما به خاطر اینکه یه پرونده سنگینی داشتن اصلا جرأت نمی‌کردن انتقاد کنن، دستگاه اطلاعات خفشون می‌کردن. منظورم اینه که اینها تازه نیروهای سالم مذهبی هستن که به صدا دارن در میان. این نشانه است برای اینکه باور کنید که پشت پرده شاید ده‌ها برابر نیروهای مذهبی باشن که حتی عصبانی‌تر و منتقدتر باشن، اما چون یا سالم نیستن به خاطر منافعشون سکوت کردن یا چون پرونده‌های مختلف دارن به خاطر پرونده‌هاشون افشا نشه ترجیح میدن در ظاهر از حکومت دفاع بکنن. مهم اصل این سیاستگاه‌های کلانه، موقعی که این پشت رسوایی میفته زمین، ایران میره حیثیت خودش رو در جامعه جهانی بیشتر از قبل نابود میکنه، علیه مردم مظلوم اوکراین تمام تخم‌مرغاشو میذاره در سبد پوتین، تبدیل میشه یک کارت بازی حقیر و ناچیز برای ولادیمیر پوتین و بعد چیزی هم به دست نمیاره و بعد میبینه که ای بابا ممکن هست مثل ولادیمیر پوتین خامنه‌ای رو هم بخوان در دادگاه لاحقه محاکمه کنن و بعد ناگهان برمیگرده. این راستش بخواید فقط سیاست شکست، سیاست ایدئولوژیک نیست، شکست هیمنه، شکست اتوریته، شکست وجهه رهبر ایدئولوژیک در بین هوادارانش هم هست. برای من شما نه فقط با منتقدین سیاست‌های کلان حکومت بلکه با چهره‌های اصولگرای مواجه هستید که دیگه اساساً ته دلشون نمیتونن ارزشی برای دیکتاتور قائل باشن.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان می‌شنیدیم. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داده تا در اسرع وقت تمهیدات و مقدمات لازم برای تعطیل کردن زندان رجای شهر را فراهم کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای قوه قضاییه دلیل تعطیلی این زندان را ضرورت سازماندهی زندان‌های استان البرز و انتقال زندان‌ها از مناطق شهری عنوان کرد. زندان رجای شهر با نام پیشین گوهردشت در شمال شهر کرج واقع شده است. نام این زندان با کشتار زندانیان سیاسی سال 67 گره خورده است. با آغاز این کشتارها در ابتدای مرداد 67 بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان رجایی شهر محبوس بودند دوباره محاکمه و اعدام شدند. این زندان در سالهای اخیر صحنه اعتراض به احتمال اعدام برخی از زندانیان سیاسی بوده است. وعده ما با مجله شبانگاهی 45 دقیقه دیگر.